کرده. در برنامه دری دوم در امروز صبح ما گزارش هایی داریم در کنار مشروع خبرها. واکنش تعدادی از خبرنگاران همکار خبرنگار کشته شده فرانس پرس در حمله بر هتل مجلل در کابل را گزارشی تهیه کرده ایم. همچنین کشته شدن بارز مزارت اسرائیل میگوید که آن کشور یک حمله دهشت‌افکنی عمده را از سوی جنگجویان فلسطینی در باره غزه خونسا کرده است. مسابقات قهرمانی کلاب های فوتبال افغان از سر تا سر جهان عنوان گزارش ورزشی هست و همچنین اعلام آمادگی ایالات متحده با همکاری نزدیک شرکای اروپایی خود در خصوص رسیدگی به وضعیت سیاسی جاری بین اوکراین و روسیه عنوان گزارش دیگری هست. اینها را بعد از مشروع خبرها خواهید شنید، اما پیشتر از همه سید ظفر هاشمی و من محمد احمدی مشروع خبرها را در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
اکثر پناهجویانی که سال گذشته به اروپا درخواست پناهندگی دادن از افغانستان، روسیه و سوریه می باشند. این مطلب را اداره ملل متحد در امور پناهندگان به روز جمعه در ژنو اعلام کرده، گفت که اروپا سال گذشته حدود 500 هزار قضیه پناهندگی را ثبت کرده که نسبت به سال 2012 میلادی 32% افزایش را نشان می دهد. سوریه بیشترین شمار پناهجویان را دارا می باشد، در حالی که روسیه در مقام دوم قرار گرفته و افغانستان در رده سوم قرار دارد. توقع می رود که شمار سوری های فراری در سال جاری افزایش یابد. 88 هزار نفر در ایالات متحده درخواست پناهندگی داده، در حالی که این رقم در استرالیا 24 هزار نفر گزارش شده است. فرانسه، آلمان و سویدن سه محل مشهور برای پناهجویان سوری بوده است.
رهبر مقتدر ایران روز جمعه گفت که کشورش با تقویت اقتصاد میتواند با تظاهرات غرب به بهترین وجه آن مبارزه کند. آیت الله علی خامنه ای گفت که ایرانی ها نباید منتظر باشند تا تظاهرات رفع شود، بلکه خود را آماده ی آن بسازند. خامنه ای این سخنان را با پیشواز سال جدید خورشیدی اظهار داشت. ایران به خاطر برنامه بحث برانگیز هسته ای آن زیر تعزیرات شدید بین المللی قرار دارد. رهبر ایران گفت در حالی که دروازه های علوم و فناوری بر ایرانی ها بسته بود، آنها توانستند در آن عرصه خود را با جهان برابر سازند و اکنون زمان آن رسیده تا در اقتصاد نیز ایران پیشتاز شود.
مالیزیا از ایالات متحده خواسته است تا برای جستجوی تاره ناپدید شده لوازم نظارت زیر آب را به آن کشور فراهم کند. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که حشام الدین حسین وزیر دفاع مالیزیا این درخواست را روز جمعه از چک هیگل همتای امریکایی خود کرده است. سخنگوی وزارت دفاع امریکا مشخص نساخت که امریکا فراهم آوری چه لوازم را زیر غور قرار داده، جزئیات فراهم نکرد. پس از یک روز جستجو از طریق زمین و هوا در آبهای اقیانوس هند در نزدیکی استرالیا هیچ نشانه ای از آن طیاره بوئنگ 777 پیدا نشد. تصاویر ماهواره‌ای دو پارچه بزرگ را نشان می‌دهد که گمان می‌رفت پارچه‌های طیاره خط هوایی مالیزیا باشد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را می‌شنوید. ایالات متحده تا هنوز منتظر پوزش طلبی وزیر دفاع اسرائیل است که واشنگتن را به خاطر صحبت با ایران ضعیف خطاب کرده بود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده تا هنوز در مورد بیانات هفته گذشته وزیر دفاع اسرائیل نگران است و این دور جدید چنین اظهارات این مقام اسرائیلی می باشد. وزیر دفاع اسرائیل تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل را زیر سوال برده است. او گفت که اسرائیل در پرتو تهدید برنامه هسته‌ای ایران نمی تواند بر آمریکا اتکا کند. او بعدتر گفت که هدفش از چنین بیانات تخریب روابط اسرائیل و ایالات متحده نبود.
رئیس جمهور یوروگوای از ایالات متحده خواسته است تا در برابر رهایی 3 زندانی کوبایی از خلیج گوانتانامو 5 زندانی دیگر را در کشورش میپذیرد. این شهروندان کوبا در سال 2001 به جرم توطئه و ثبت نام نکردن به حیث کارمندان استخبارات خارجی متهم شدند. خوزه مجیکا روز گذشته گفت که آماده است در بدل رهایی آنها چند مظنون دهشت افغانی را به کشورش بپذیرد. مقام های امریکایی درخواست مکرر 3 زندانی کوبایی را در بدل رهایی یک امریکایی توقیف شده در کوبا رد کردند. رئیس جمهور براک اوباما تعهد سپرده تا توقیفگاه نظامی گوانتانامو را مسدود سازد، اما تلاش های او در مقابل کنگرس امریکا بی ثمر واقع شده.
روسیه و سایر کشورهای عضو سازمان امنیتی و همکاری در اروپا موافقت کردند تا ناظران غیر نظامی را به اوکراین ارسال کنند، اما گفته نشده که آیا آنها به منطقه کریمه خواهند رفت یا نه. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگوید که تا 500 ناظر معلوماتی را در مورد وضعیت اوکراین و تخطی ممکن از حقوق اقلیت‌ها جمع‌آوری خواهد کرد. این ماموریت 6 ماه را در بر خواهد گرفت. ایالات متحده میگوید که این سازمان قیمومیت دارد تا در سراسر اوکراین به شمول منطقه کریمه کار کند. اما سفیر روسیه در این سازمان گفته است که کریمه اکنون بخشی از خاک روسیه بوده و از این وضعیت مستثنا است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه مراحل اداری الحاق کریمه را تکمیل کرد. اما ایالات متحده گفته است که هیچ کشوری در بین جامعه جهانی کریمه را به حیث بخشی از خاک روسیه رسمیت نمی دهد.
پارلمان کنیا قانونی را تصویب کرد که برای مردان اجازه می دهد تا به میل دلشان به هر تعداد زنانی که خواسته باشند بدون مشوره همسران برحالشان نکاح کنند. تصویب این قانون که شام پنجشنبه صورت گرفت زنان را وادار ساخت تا تالار را ترک گویند. این ماده بخشی از قانون جدید ازدواج در آن کشور می باشد. قانونگذاران بخشی از قانون را حذف کردند که به اساس آن باید مردان از همسرانشان پیش از عقد نکاح بعدی مشورت می گرفتند. شاهدان عینی می گویند که در زمان رایزنی روی تصویب این قانون مناصفه قانونگذاران زن در مجلس حاضر نبود.
یک محکمه هند 4 مرد را روز جمعه به ارتکاب تجاوز جنسی به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
در یک قضیه دیگر تجاوز جنسی 3 تن از 4 مرتکبین منتظر فیصله محکمه اند. آنها یک خبرنگار زن را سال گذشته هدف تجاوز جنسی قرار داده بودند. سارنوال حکومتی گفت که برای آن 3 تن درخواست حکم اعدام را خواهد کرد، زیرا آنها در گذشته نیز تجاوز جنسی کردند. مرد 4 به حبس ابد محکوم شده است. خشونت علیه زنان در این تازگی توجه زیادی را در هند به خود جلب کرده است. گزارش تجاوز جنسی گروهی احتجاج کنندگان را به جاده ها کشید که خواستار تطبیق قانون و وضع اشد مجازات به مرتکبین شده اند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. بن کیمون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تبعیض نژادی تا هنوز به حیث تهدید خطرناکی باقی مانده و کشورها و مردان آن خواست تا درس‌های نلسون ماندلا را پی گیرند. بین آقای بن روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی محو تبعیض نژادی خوانده شد. سرمنشی ملل متحد گفت که به خاطر نخستین سال درگذشت آقای ماندلا امسال پیام خود را در این مناسبت با آن رهبر فقید ضد رژیم آپارتاید تمرکز داده بود. آقای بن گفت که درس‌های آموخته شده از تغییرات وارد شده در آفریقای جنوبی را در هر کنج و کنار جهان تطبیق کرد.
و کاربران تویتر روز جمعه قادر شدند تا از ممنوعیت حکومت ترکیه سرکشی کرده از این شبکه اجتماعی در اینترنت استفاده کنند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه با سرکشی از این ممنوعیت روز جمعه نارضایتی خود را به شکل پیامک توییت کرد. یک صفحه اینترنتی ترکی روز جمعه گزارش داد که با وجود وضع ممنوعیت 2.5 میلیون پیامک از طریق این شبکه ارسال شده که بن گونه خود بی سابقه می باشد. حزب عمده سیاسی مخالفین علیه این ممنوعیت اقامه دعوا کرده و حکومت را هدف انتقاد شدید قرار داده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه این ممنوعیت را روز پنجشنبه در حالی وضع کرد که حکومت او با اتهامات فساد اداری درگیر می باشد. در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا تا این ساعت.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمید.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
که من فکر میکنم که امضای قرارداد به مفاد افغانستان است.
در قرون های که میترولم او پده وطن که اغا پروژه پروژه.
ما به خاطر رسیدن به صلح برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حال توجهتون را به نشریه گزارش ها جلب میکنیم. در حمله افراد مسلح بر پنجشنبه شب بر هتل مجلل سیرینا، احمد سردار خبرنگار فرانس پرس با همسر و دو طفلش جان باخت. مرگ این خبرنگار 40 ساله دوستان و همکارانش را به شدت تکان داده است. نبود او به گفته دوستان و همکارانش ضایعه بزرگی به خانواده مطبوعات در افغانستان تلقی می شود. جزئیات بیشتر گزارشی را در این باره از خالد مفتون می شنوید.
احمد سردار خبرنگار فرانس پرس مقیم کابل از جمله قربانیان حمله شب گذشته بالای هتل کابل سیرینا بود. همیرا خانم سردار، نیلوفر دختر 7 ساله‌اش، عمر پسر 4 ساله‌اش نیز از جمله کشته شدگان این واقعه هستند. ابوذر 1.5 ساله، کوچکترین پسر سردار که 3 مرمی به جانش اصابت کرده، در حالت کما در شفاخانه به سر می‌برد. آنها برای صرف نان شب به رستوران این هتل رفته بودند. خبر مرگ آقای سردار در بین خبرنگاران افغان و خارجی تکان دهنده بود. دوستان و همکارانش او را شخص متحد به ارزش‌های خبرنگاری، صمیمی و پرتلاش تلقی می‌کنند. امیرشاه خبرنگار ای پی از 20 سال به این سو با سردار دوست و همکار بود.
سردار خوال یک ضایعه بزرگ برای تمام خانواده مطبوعات بود. سردار جان از 20 سال به این سو می‌شناسم. بچه بسیار استعداد عالی داشت و بچه بود که وطن خود دوست داشت. همیش می‌خواست مشکلات وطن خود انعکاس بده به گوش جانیان برسانه. امروز بسیار یک روز غم‌انگیز بود خالد جان. وقتی که ما در 400 بستر رفتیم، جنازه شدیدیم، خانمش اونجا جنازهش و طفلش، همه مطبوعات گریه میکردن، گریه برای اطفال سردار جان جور میکردن. خب ما ژورنالیست ها تخمینا نظامی واریستیم، در همه حالات جنگ میریم، ولی همین کسی که شهید کردین ها چطور تو میل تفنگ خود با طرف طفلهای ماسون بلند کردی؟ چطور با فرق خانم مظلوم سردار شلیک کردی؟
عطیه ابویی که بین سالهای 2008 تا 2013 برای تلویزیون CNN و بعدا برای شبکه تلویزیونی NBC از افغانستان گزارش میداد، آشنایی نزدیک با احمد سردار داشت. او میگوید سردار در گزارش دهی خود امورت تعادل را حفظ میکرد.
سردار جان یک آدم دوست داشتنی بود، یک آدم انسان بود، یک آدم بود که دوست کت افغان هم بود، کت خارجی هم بود. اولین دفعه که سردار جان دیده بودم در 2008 بود. از او چند سال که من در کابل بودم کتش ما دیدم که کت کلگی کمک میکرد. و یک خاطره ایم که هست هر وقت میباشه از خندش.
عبدالحی ورشان خبرنگار رادیوی آشنای صدای آمریکا دوست دیگر سردار بود که مرگ او را ضایعه جبران نپذیر می‌داند.
مرحوم احمد سردار را من تقریبا از اوایل سال 2001 و 2002 شناخت داشتم. جوانی بود، فعال، پرکار و اصلاح به کار خود وقف کرده حساب میکرد. یک ضایعه بزرگ در عرصه مطبوعات افغانستان است.
بعد از نشر خبر مرگ آقای سردار، مودی وود یکی از دوستان خبرنگارش در صفحه فیسبوک او نوشته که امروز بی تو بی رو هم. وقتی را که با هم گذاشتاندیم به یادم می آید. تو آدم صمیمی بودی و لبه پر از خنده داشتی. تو جسمان رفته ای ولی خاطراتت با ماست. برانوین رابرتس دوست دیگر آقای سردار در صفحه فیسبوک او نوشته که تو زیبایی، روح، موسیقی، شعر و غرور افغانستان را برایم نشان دادی. بسیار متاسفم که زندگیت این گونه ختم شد. آقای سردار کار را با مطبوعات بین‌المللی مقیم کابل در سال 2001 میلادی شروع کرد. یعنی بعد از سقوط طالبان، گروهی که دیشب افرادش سردار و اعضای فامیلش را به قتل رساند. جسد آقای سردار و اعضای فامیلش در شفاخانه نظامی سردار محمد داوود نگهداری می شود تا اعضای خانواده‌اش که در خارج از کشور به سر می برند به کابل برسند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
اسرائیل میگوید که آن کشور یک حمله دهشت‌افکنی عمده ای را از سوی جنگجویان فلسطینی در برکه غزه خونسا کرده است. رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که حفیظ آصفی شرح بیشتر آن را به توجه میرساند.
اسرائیل تونل را که تونل ترور خوانده کشف کرده است که به طول 400 متر از برکه غزه تا قلمرو اسرائیل امتداد دارد. پیتر لرنر سخنگوی اردو میگوید که آن تونل به شکل بسیار ماهرانه از سوی گروه حماس که بر غزه حاکمیت دارد حفر گردیده است.
What all of this actually means is that first of all Gaza terrorists under Hamas
این همه به این معناست که دهشت افغانان غزه تحت حاکمیت حماس به صورت مکرر برای انجام حملات بیشتر آمادگی می گیرند. پس به صورت واضح در اینجا یک خطر آنی موجود بود که احتمال داشت توسط این تونل مطرح گردد.
اردو اسرائیل در 6 ماه گذشته تعدادی از تونل هایی را که به صورت مستحکم با کانکریت اعمار گردیده کشف کرده است که امکان آن را فراهم می ساخت تا مردان مسلح فلسطینی از آن طریق وارد اسرائیل گردند. سخنگوی اردو می گوید که تونل تازه کشف شده بزرگترین تونل این نوع می باشد. در سال 2006 مردان مسلح حماس تونل را در قلمرو اسرائیل حفر و یک سرباز اسرائیلی را اختطاف کردند. آنان سرباز نامبرده را برای بیش از 5 سال در غزه نگه داشتند. اسرائیل بالاخره در بدل رهایی آن سرباز بیش از 1000 فلسطینی زندانی را آزاد ساخت. حماس پذیرفته است که تونل آخری را حفر کرده، اما ادعای اسرائیل را که اطلاعات دقیق منجر به کشف تونل گردیده رد کرده است.
ان هذا النفق ليس حديثا كما ادعى العدو او انه
ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس میگوید تونل به دلیل بارش سنگین کشف گردید و ادعای اسرائیل را در مورد اطلاعات دقیق یک دروغ بزرگ توصیف کرده است. حماس یک گروه اسلامگرای متحد به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل می باشد که عهد کرده است تا سربازان بیشتر اسرائیلی را به هدف آزادی زندانیان فلسطینی اختطاف کند. از این رو با وجود کشف این تونل، اسرائیل از آن نگران است که تونل های دیگر کشف ناشده که از غزه به سوی اسرائیل حفر گردیده موجود باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
بله، حالا رسیدیم به برنامه یا در واقع گزارش ورزشی این برنامه. دو نهاد خصوصی ورزشی افغان‌های مهم مقیم خارج از افغانستان اخیراً مسابقات قهرمانی کلب‌های فوتبال افغان از سرتاسر جهان را در شهر دبی راه انداختند. به گفته مسئولین برگزاری این مسابقات، هدف راه اندازی این مسابقات انتخاب بازیکنان مستعد افغان از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان و تیم ملی کشور است. میرویس رحمانی با فیض بهگمان، یک از مسئولین فدراسیون ورزشی افغانستان در برگزاری این مسابقات که همکاری داشته، مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که این مسابقات از سوی کدام نهادها برگزار شده است.
تورنمنت فوتبال افغان ورلد کلاب فوتبال چمپیونشیپ از طرف KSM Sports Management با همکاری ASF برگزار شدن که اینا یعنی قلم نیک برداشتن و این کنم دالی را برای همه گی افغان های مدرسه تا سر دنیا یک وسیله شدن.
آیا ما شرکت کنندگای از این مسابقه تیم های افغانی است؟
بله، همه تیم های افغانی هستند که از مملکت های اروپایی، امریکا، کانادا و از خود داخل افغانستان هم تیم هست و داخل دبی اشتراک کردن.
گفتم میتونین آقای فیض که چند تیم اشتراک کرده در این مسابقات؟
12 تیم است که تقریبا 6 تیم از کره شمال امریکا است، به شمول 2 تیم از کانادا، 1 تیم از نیویورک به نام برشنا، 1 تیم از نیوجرسی و جرمنی یک جای هستند به نام فامیر، تیم ASF سلکت است و تیم ارجن پریمیر که از کالیفرنیا هستند و دیگر تیم هایی که هستن از لندن هستن به نام آریانا فوتبال کلاب، از هالند هستن هالند هستی، از یک تیم از خود داخل افغانستان از قندهار ما قندهار هستی و 3 تیم دیگه که هستن از خود داخل دبی هستن.
آقای فیض، میتونین بگوین برای شنوندگان ما که آیا مسابقاتی که در دبی رو اندازی شده فدراسیون فوتبال افغانستان هم نقش داشته یا خیر؟
نقش بسیار مهم دارن، چون که این زمینه که متعهد شده خاص به خاطر که فدراسیون فوتبال افغانستان بتونه که از یک سو استفاده بسیار عالی داشته باشه و پلیرهایی که حسر تا سر دنیا نهند اینجا همون تلنت خدا و استعداد خدا نشان بتن و خود رئیس فدراسیون و کوچ فوتبال تیم افغانستان آقای یوسف کارگر هستن، اینا خود چون اینجا حاضر می باشن و از پلیرهایی که استعداد عالی دارن اینا را ببینن بررسی کنن، انشالله برای تیم فوتبال افغانستان اینا را انتخاب کنن و برای تورنمنت های آینده انشالله ایشون تقاضا شده که بازی کنن.
آیا گفتم میتونیم که مسابقات چه وقت آغاز شده و تا چه وقت ادامه پیدا میکنه؟
مسابقه از روز پنجشنبه شروع شد، از طرف از 10 صبح الی 8 شب مسابقه است و تا روز یکشنبه که قهرمانی است مسابقه قهرمانی تمام میشه، تقریبا طول تورنمنت خواهد بود.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 5، امکان بارندگی. کندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 11، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 3، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 6، امکان بارندگی. کندز بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 6، آسمان قسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 6، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایینترین منفی 3، آسمان قسمان ابرآلود. غزنی بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 3، امکان بارندگی. لوگر بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 4، امکان بارندگی. فرا بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 7، امکان بارندگی. خوست بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 8، امکان بارندگی. و در جلال آباد آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین 12 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
بله سلام علیکم، زرافگلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا اکنون از نزدیک با شرکای اروپایی خود در گروه 7 در خصوص واکنش جمعی به وضعیت سیاسی جاری بین اوکراین و روسیه هم آهنگ است. این مطلب را مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز جمعه با خبرنگاران در واشنگتن دی سی مطرح کرد. در حضور خبرنگاران همچنین سخنگوی قصر سفید نیز حضور داشت و در این ارتباط صحبت کرد. جزئیات بیشتر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را از میرویس رحمانی میشنوید.
رهبران کشورهای گروه 7 که شامل ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و کانادا است، همراه با اتحادیه اروپایی قرار است در هلند هفته آینده گرد هم آیند و در حاشیه نشست هسته‌ای 53 کشوری شرکت کنند. روسیه نیز شامل کشورهای شرکت کننده است. خانم رایس تاکید کرد که ایالات متحده و اروپا از زمان ختم جنگ سرد سعی کرده است تا یکجا ساختن روسیه را به اروپا و ساختار سیستم بین المللی و اقتصاد جهانی افزایش دهد، اما این امر مبتنی بر انتظاری بوده است که روسیه مبتنی بر قوانین پذیرفته شده عمل خواهد کرد. خانم رایس گفت به طور واضح نشست گروه 7 فرصت برای تعمیق و ادامه دادن آن هماهنگی خواهد بود، اگرچه ما فرصت برای صحبت در مورد چگونگی حمایت جمعی مان از مردم و حکومت اوکراین داریم و بهترین آمادگی میکانیزم گروه 8 و گروه 7 را که در پرتو انکشافات تازه اجرا می شود تحت غور داریم. جی کارنی سخنگوی قصر سفید در همین حال بر آنچه وی آن را حمایت وسیع قانونگذاران امریکا با تامین مساعدت به اوکراین به منظور احیای اقتصاد آن خان تاکید ورزید.
We believe that there is broad support on Capitol Hill for providing direct
assistance. سخنگوی قصر سفید گفت ما باور داریم که حمایت وسیع در میان قانونگذاران برای تامین کمک مستقیم از حکومت جدید اوکراین است تا اقتصاد آن بر خود متکی شود. سخنگوی قصر سفید اضافه کرد این مساعدت به اوکراین کمک خواهد کرد تا بهبود وضعیت آن به طور خاص در برگزاری انتخابات آن کشور کمک خواهد کرد. در همین حال روسیه و سایر کشورهای عضو سازمان امنیتی و همکاری در اروپا موافقت کردند تا ناظران غیر نظامی را به اوکراین ارسال کنند، اما گفته نشده که آیا آنها به منطقه کریمه خواهند رفت یا نه. سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگوید که تا 500 ناظر معلوماتی را در مورد وضعیت اوکراین و تخطی ممکن از حقوق اقلیت‌ها جمع‌آوری خواهد کرد. این ماموریت 6 ماه را در بر خواهد گرفت. ایالات متحده میگوید که این سازمان قیمومیت دارد تا در سراسر اوکراین به شمول منطقه کریمه کار کند. اما سفیر روسیه در این سازمان گفته است که کریمه اکنون بخشی از خاک روسیه بوده و از این وضعیت مستثنا است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه مراحل اداری الحاق کریمه را تکمیل کرد. اما ایالات متحده گفته است که هیچ کشور در بین جامعه جهانی کریمه را به حیث بخشی از خاک روسیه رسمیت نمی‌دهد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه.
حکومت افغانستان تلاش‌های ناکارجان.
تعریف مشخص و روشن از اجماع ملی در دست.
100.5 FM.
و در این بخش برنامه توجه شما را جلب میکنم به فشردگی خبرهای افغانستان و جهان.
اکثر پناهجویانی که سال گذشته به اروپا درخواست پناهندگی دادند از افغانستان، روسیه و سوریه می باشند. این مطلب را اداره ملل متحد در امور پناهندگان به روز جمعه در ژنو اعلام کرده، گفت که اروپا سال گذشته حدود 500 هزار قضیه پناهندگی را ثبت کرده که نسبت به سال 2012 میلادی 32% افزایش را نشان می دهد. رهبر مقتدر ایران روز جمعه گفت که کشورش با تقویت اقتصاد می تواند تحذیرات غرب به بهترین وجه آن مبارزه کند. آیت الله علی خامنه ای گفت که ایرانی ها نباید منتظر باشند تا تحذیرات رفع شود، بلکه خود را آماده بسازند تا با آنها مقابله صورت گیرد. مالزی از ایالات متحده خواسته است تا برای جستجوی طیاره ناپدید شده لوازم نظارت زیر آب را به آن کشور فراهم کند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که هشام الدین حسین وزیر دفاع مالزی این درخواست را روز جمعه از چک هیگل همتای آمریکایی خود کرده است. ایالات متحده تا هنوز منتظر پوزش طلبی وزیر دفاع اسرائیل است که واشنگتن را به خاطر صحبت با ایران ضعیف خطاب کرده است. وزیر دفاع اسرائیل تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل را زیر سوال برده و گفته است که اسرائیل در پرتو تهدید برنامه هسته‌ای ایران نمیتواند بر آمریکا اتکا کند. رئیس جمهور یوروگوای از ایالات متحده خواسته تا در برابر رهایی 3 زندانی گوانتانامو 5 تن آنها را در کشورش بپذیرد. این 3 زندانی به توطئه و ثبت نام نکردن به حیث کارمندان استخبارات خارجی متهم می باشند. روسیه و سایر کشورهای عضو سازمان امنیتی و همکاری در اروپا موافقه کردند تا ناظران غیر نظامی را به اوکراین ارسال کنند، اما گفته نشده که آیا آنها به منطقه کریمیه خواهند رفت یا نه. پارلمان کینیا قانونی را تصویب کرد که برای مردان اجازه می دهد تا به میل دلشان به هر تعداد زنانی که خواسته باشند بدون مشوره همسران برحال نکاح کنند. تصویب این قانون که شام پنجشنبه صورت گرفت، زنان قانونگذار را وادار ساخت تا تالار محفل را ترک گویند. یک محکمه هند 4 مرد را روز جمعه به ارتکاب تجاوز جنسی به حبس ابد محکوم کرد. در یک قضیه دیگر، تجاوز جنسی 3 تن از 4 مرتکبین منتظر فیصله محکمه. آنها یک خبرنگاران زن را سال گذشته هدف تجاوز جنسی قرار داده بودند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تبعیض نژادی تا هنوز به حیث تهدید خطرناک باقی مانده و از کشورها و مردمان آن خواست تا درس‌های نلسون مندلا را پیگیری کنند. بیانیه آقای بن روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد به مناسبت روز جهانی محو تبعیض نژادی خوانده شد و کاربران توییتر روز جمعه قادر شدند تا از ممنوعیت حکومت ترکیه سرکشی کرده از این شبکه اجتماعی در آن کشور استفاده کنند. حزب عمده سیاسی مخالفین علیه این ممنوعیت اقامه دعوا کرده و حکومت را هدف انتقاد شدید قرار داده است.
شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن، به لحظات ختم این برنامه رسیدیم. لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ و روز خوشی داشته باشید.